بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قبل از اینکه وارد مطلب بعدی بشیم چند نکته رو تذکر بدم از بحث‌های قبل و مسئله رو ادامه بدیم. نکته اول که کاملا قابل دقت و توجه هست اینه که وقتی از ناحیه شریعت یا از نواحی دیگر یک روشی برای پژوهش و رسیدن به سطوحی از واقع تایید شد و حجت برشمرده شد، در واقع دین و شریعت به لوازمی که از تایید این روش پیش میاد هم تن میده، یعنی آسیب هایی که ممکنه برسه، نوسان هایی که ممکنه داشته باشه. مثلا وقتی ما به نحوه در واقع قطعی و علمی حجیت خبر واحد رو اثبات کردیم، دیگه شریعت خودش متوجه هست وقتی داره خبر واحد رو حجت میکنه، رو بنابر کسانی که این حرف قبول دارن، وقتی رو حجت میکنه خودش میدونه چه بسا اصابه به واقع نداشته باشه، آسیبهایی پدید بیاد، مشکلاتی درست بشه، ولی سرجم که نگاه میکنه میبینی این راه صحیح است که باید مورد تایید قرار بگیره، خبر واحد رو حجت میکنه با اینکه به همه لوازمش توجه داره. یعنی کشمکش‌های درونی که با پذیرش این روش پیش میاد، قبول میکنن نمیکنن، خبر واحد وقتی حجت بود اون واحد باید بررسی بشه، رجال پیش میاد، مباحث و اختلافات، این فضا کلن در واقع مورد تایید قرار میگیره. نه اینکه همشون مصیب به واقع است، ولی در هر صورت وقتی روش تایید شد این لوازم هم در واقع پذیرفته میشود و یک تلاش علمی تو این حوزه صورت میگیره برای اینکه هی ما به واقع این فضای همون خبر واحد، مثلا واقعی که میگم هر چیزی به حسب خودش، نزدیکتر بشیم به نظر شرع، در مثلا مباحث فقهی نزدیکتر بشیم. وقتی روش عقلانی تایید شد، یعنی با ادله قاطع پذیرفتیم که روش عقلی صحیحه، چه به لحاظ درون دینی چه به لحاظ برون دینی، وقتی تایید شد معناش اینه که مثلا از طرف شارع مقدس میدونه این روش تایید بشه احتمالاً لوازمی خواهد داشت، آسیب هایی داره، کشمکش هایی پیش میاد، اختلافاتی رو خواهد داد، با التفات به همه اینها این روش رو تایید میکنه، چون میدونه این روش راه اصلیش درسته و اگر درسته بشه با ضوابطش اینها به حق خواهد رسید و این میتونه موجب هدایت بشر در سرجم بشه. توجه کردید؟ یعنی وقتی روش عقلی این اهمیت داره، مثلا روش شهودی وقتی از ناحیه دین تایید شد که مثلا ما آیات و روایات فراوانی تو این قسمت داریم که یک راه دیگری برای کشف حقایق هست، اگر این تایید شد دیگه لوازم، منظورم این نیست که همه خطا رو بپذیره، ما یه دین نوسانی است که تو این حوزه از روش برقرار میشه و دیگه با تلاش‌های علمی انجام داد که روند مثلا با صحت بیشتری پیش بره. این یک نکته که خواستم عرض کنم. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که گاهی از اوقات مطرح میشه که تعقل و عقل قبوله، ولی تعقل و عقل به معنای عقل صریح، اما جایی که پیچیده میشه و امثال اینها این پذیرفته شده نیست. ببینید، حالا من نمیخوام وارد این مسئله بشم به نحو گسترده، ولی خوبه که نکته‌ای رو حوالیش توجه داشته باشید و اینو متوجه باشید که همیشه با اون فضای ابزار هم اون تفکر آزاد کار بکنید، همه این زوایا خودش استخراج خواهد شد. مسئله که ترویشه یه مقدار انسان در اطرافش تأمل بکنه فضا روشن میشه. عقل صریح گفته میشه. خب مراد از عقل صریح چیه؟ اگر مراد از عقل صریح همون عقل بدیهیه، خب باید توجه بکنیم از یک جهت بگیم یعنی چی؟ مثلا در حد بدیهیات قابل قبول، جلوتر نه، این که یک مصیبت عظیمه. بگیم ما چقدر بدیهیات داریم، بگیم ما چقدر بدیهیات داریم، بگیم به محض اینکه یه خورده از بدیهیات دور شدید دیگه قابل استفاده نیست، چون این عقل سریعی که در حد بدیهیات به این سطح باشه که گاهی از خود گفته میشه مثلا دو تا چهار تا مثلا در این حد، اگر بخواد به این سطح باشه با خیلی چیزها دچار مشکل خواهد شد. افزونه برای این، وقتی ما عقل بدیهی رو گفتیم، منظور از عقل سریع یعنی عقل بدیهی، خب حکما و اهل منطق همین کار کردن، همه بحثاشون روی اول الاولیات مبتنی کردن، بعد میاد یه خورده بدیهیات، البته یک روند اینجا داری که جای توضیح و اینها هستش، بعد میان میگن که ابتناع قدم بعدی بر قدم قبلی خودش بدیهیه، ابتناع قدم سوم بر قدم دوم خودش بدیهیه، و این روند طی میشه، آرام آرام نظریاتی شکل میگیره. بله شما وقتی این حوزه های متأخر رو مستقیما نگاه میکنی احساس پیچیدگی میکنی، ولی وقتی عقل بدیهی پذیرفته شد که اهل منطق و فلسفه هم پذیرفتن، خب عقل بدیهی پذیرفته شدنش همانا ابتناع هر مسئله بر مسئله قبلی هم بدیهیه، به روند بدیهی که شکل میگیره، بله سراخر تو زیر شاخه ها به چیزای پیچیده ای منجر میشه. همه روندهای ترکیبی همینجوریه، اول یه چیز بسیطه ولی در حوزه مرکب بسیار پیچیده خواهد شد، تو دانش هم همینه. پس اگر منظور از عقل سریع یعنی بدیهی باشه، این نکته‌ای که عرض کردیم توش هست و نکته‌های دیگر. ولی عقل سریع رو متاسفانه دو تا معنی دیگه هم کردن. یک بار گفتن عقل سریع یعنی عقل عمومی که همه قبولش داشته باشن. اگر این حرف رو ما مطرح بکنیم و این تبیین بکنیم، خب اون وقت ما مشکلات فراوانی در حتی همون حوزه‌ای که می‌خوایم پیش ببریم، فضا اثبات دین و امثال اینا پیدا خواهیم کرد. شما کدام حوزه از حوزه‌ها از اصول و فروع میتونید پیدا بکنید که درش اختلاف میان همین افراد انسان‌های عاقل پدید نیامده باشه؟ و هست، همه جا اختلاف هست. اگه وجود اختلاف بخواد عقل صریح بودن یک چیزی رو به هم بزنه، خب چیزی سر جای خودش نخواهد موند. گاهی از اوقات معنا کردن، این من همین دیشب مطالعه میکردم، گاهی از اوقات معنا میکنم، میگن عقل سریع یعنی عقلی که حد اکثری باشه، یعنی عموم به نوع اکثری بپذیرن ولو اقلی مخالفت کنن. شما تبعات این نوع نگار هم نگاه کنید، افزون بر اون مشکلاتی که در قسمت قبل بود، این تقریبا تئوریزه کردن فضاهای دموکراسی هستش که در غرب هست، یعنی فهم عمومی ولو عده‌ای مخالفت بکنن، این همون عقل صریحی هستش که باید بهش تن بدیم. اگر این بحث پذیرفته بشه و لوازم دیگرش مورد توجه قرار بگیره، آسیب‌های فراوانی رو خواهد داشت که باید بهش توجه کرد. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که ما این بحث رو به این شکل کردیم، گفتیم قبل از ایمان بعد از ایمان، قبل از دین بعد از دین. این توجه داشته باشید، این مرحله قبل از ایمان و قبل از دین اینطور نیستش که مثلا مال یک بره باشه، ما بگیم خب ما که از این مرحله گذشتیم، حالا بیایم تو فضای در واقع بعد از دین و ایمان. نه، این یک روند تشکیکی داره، این خوب توش دقت کنید. یعنی ایمان آوردن دائما داره انجام میگیره، این یک سیر تشکیکی داره. ان شاء الله ما تو مبانی صدرا این مرحله اول این بحث تشکیکی رو که مطرح بکنه تو این فضا پیاده بکنید. شما یه سیر تشکیکی داره، مثلا در آیات قرآن وقتی میفرماد و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، ایمان که از یک جهت مرحله پیش از دین و تثبیت دین هستش، اینجوری نیست که فقط مثلا یه خطی شده اینجا تمام شده، نه، یه مرحله کاملا پیش از دین و ایمان هست، اون وقتی کفر محضه. ولی وقتی ایمان آورد، این یک فضای تدریجیه، یعنی ایمان یه حقیقت تدریجیه، اینقدر ادامه پیدا میکنه تا جایی که از اون طرف بشه بعد یقین کامل، که مثل حضرت امیر بفرماد لو کشف القطا مزدت و یقینا. ولی در این روند، یعنی ما دائما در حال ایمان آوری و ازدیاد ایمان و تراکم ایمان هستیم. توجه کردید؟ خب اینجوری باشه، مثلا محصولات عقلی مضاف بر این که در تعاملات پس از دین انواع کارکردها رو داره، در همون لحظه داره فرایندهای قبل از دینی و قبل از ایمانی که ایمان رو تثبیت میکنه داره اونها رو انجام میده. اگر ما حالا یه خورده این بحث رو بخوایم مفصل‌تر توضیح بدیم به لحاظ گستره عرضی و طولی که دین داره، خیلی جالب خواهد شد. هر مرحله و هر بحثی که پیش میاد شما محتواش رو عمیقاً درک میکنید، ایمانتون به اصل دین افزایش پیدا میکنه. هر نکته‌ای که پیش میاد به شما متوجه میشید که اینجا عمق داره دین و داره فضای بسیار جدی رو طرح میکنه، خب در اون صورت ایمان بیشتر افزوده خواهد شد که انسان باید بهش توجه بکنه. پس مرحله قبل از ایمان و دین که تر شد اختصاص به یک فضای زمانی ویژه نداره، اینقدر این فضا ادامه داره تا مرحله‌ای رو که دو قسمت داریم، یک قسمت پایین دست که دیگه کفر محضه، یک قسمت بالا دست که ایمان کامله. ما اینا رو تو روایات داریم، 10 درجه فضای ایمان که مثلا مطرح شده، خب طبیعتاً درجات نخست و اینا هم هست، درجات وسطا هم هست، تا برسه به درجه اولیا 10 درجه. همین فرمایش که از تعمیر داره، لو کش فلغتا مزدت تو یقینا، این یک نکته رو هم باید بهش توجه بکنیم. نکته آخری که مرتبط با همین بحثای اخیرمون بود راجع به نسبت فلسفه و دین که عرض کردیم، ببینید چجور یک علمی دینی و اسلامی میشه. من این نکته، حالا انواع تعاریف شده، گاهی انسان تعجب میکنه که چرا یه کسی حتما پافشاری میکنه که این مثلا یعنی علم دینی، علم اسلامی. این یک روند و حقیقت تشکیکی زو مراتب زو وجوهه. به محض اینکه هر علمی نسبتی که یه مقدار قابل اعتنا هستش با دین پیدا بکنه، داده ستتی ولو اندک ولی قابل اعتنا پیدا بکنه، به یک نحو، روی اسم که دعوا نداریم، که به یک نحو میشود این رو گفت علم دینی و اسلامی. و این هم اضافه بکنید که اسلامیت و کل شیئن و کل علمن به حسبه، مثلا اصلا یاد هویت یک دانش دینی هستش که مستقیم از گزاره‌های دینی استفاده بکنه، ولی منحصر به این نیست. اگر شما دانشی دارید که تو حوزه 50-60% با دین در حال داد و ستته، چه قبل از اثبات چه بعد از اثبات، تو روند فهم، تو روند ایده‌گیری، تو روند میزان و سنجه و همانند اینا، به لحاظ روش تقارب محتوایی بسیار زیاد، و این فضا فضای علم دینی و اسلامی دیگه. اگر هم یک زمانی هر دانشی بلند بشه که این مقدار تعامل با فضاهای دینی، با فضاها و آموزها و گزارهایی که در دین و اسلام مطرحش داشته باشه، ما حق داریم که بهش بگیم علم دینی و اسلامی. یعنی فضاهای متخصصی معنیش اینه، یعنی دانشی که متخصصین دینشناس نمیتونن بهش بی‌اعتنا باشن. اگه ما بخوایم یک تعریف ارائه بدیم از علم دینی و اسلامی، یعنی دانشی که متخصصان دینشناس نمیتونن بهش اعتنا باشن، تأثیر داره در فهم دین. وقتی اینجور باشه ما حق داریم که بهش بگیم دینی، چون علمای دین لابدن باید برای فهمیدن فضاهای دینی ازش استفاده بکنن، در تعاملهای مختلف هست. حالا ما راجع به فلسفه گرش کردیم، پیش از دین، پس از دین، داد و ستدهای گسترده، تقارب محتوایی، که لیست که عرض کردیم اون لیست چه جمله به ذهنم رسیم بیا عرض کنیم بشینم از اول فلسفه تا آخر فلسفه، و اون چرا که تقارب محتوایی با دین داره. این تقارب محتوایی ادعای این نیست، من تقاضا میکنم ما شروع کارامون است، اصلا این بحث نه، اینه که هر چی توی فلسفه اومد یعنی مطابقت با دین داره، با دین مطابقت، این حرفا نیست. ما توی تاریخ هم میبینیم هی داره تقارب بیشتر پیدا میکنه، الان هم به زیر سقاط، ولی این به معنای این نیست که اینجوری بریم مستقیما خود از آیات رو باید مستقیما اصلا نمیتونید بفهمید، نمیتونید بفهمید گزارای دینی اصلا چی هست. اگه میخواهید تو فضای فهم گزارای دینی بیفتید، همین سیر تاریخی پیش خواهد آمد، همینی که پیش آمده و تا الان به اینجا رسیده. پس این نکته رو هم باید توجه بکنیم. ما از مطلب چهارم خارج میشیم، وارد مطلب دیگر میشیم و اونم تحت عنوان کارکردهای فلسفه است. حالا من مجبورم که مقداری سریع‌تر ما پیش بریم، چون هی گفتیم تمام میشه، مجبورم یه مقدار تندتر این بحث رو عرض بکنیم. کارکردهای فلسفه اهمیت داره، در همه کتاب‌ها هم هدف و غایت اون دانش مطرح میشه، ولی مقدار کافی نیست. حالا همین مثلا ما بدایه و نهایه شروع میکنیم، جناب علامه طباطبایی هدف و غایت یک بحث رو مطرح کردن، و الا اینقدر اهداف نهایی متوسط جانبی و فضاهای پیرامونی داره که همه اونها باید مورد تحقیق و توجه قرار بگیره تا ما یک دانش را از حیث کاربردهاش ارزیابی کنیم. حالا مثلا ما خود راجع به فلسفه حرف بزنیم، من چند تا از این کارکردها رو نوشتم، اینا حسرای قبلا هم همینجوری بود، الان حسرای عقلی نی، همه استقراییه، همینجوری میشه اضافه بشه و بحث دیگری هم میتونه در ادامه داشته باشه. یکی از کارکردهای فلسفه، کارکرد ذاتی فلسفه است، اونم کشف واقع، پاسخگویی به پرسش‌های فطری بشر. و انسان متوجه هستش که برای پاسخ یافتن به این سوالات یکی از راه‌هایی که داره تعقله، تفکره و اتفاقا با همین روش هست. مثلا یکی از، چون ما تو فضای حوزوی هستیم مجبور هستیم دائما این نکته متذکر بشیم، یکی از حقایق پیش روی انسان خود دینه، درجه که حقایق پیش روی انسان خود دینه. خب یه پرسش، واقعا دین مطابق نظام اصلیه؟ برای چی اومده؟ چی کارش چیه؟ خب این چیزی هستش که فلسفه باید بهش پاسخ بده و یا چیزهایی از این دست، پرسش‌های از این دست. پس این کارکرد اولش کشف واقع، واقعی که میگیم دامنش خیلی گسترده بگیریم. کارکرد دومی که داره از بحثای قبل ما، اون نکته قبلی عرض کنم، این کارکرد ذاتی فلسفه کشف واقع است، به نحو تحقیقی حاصل میشه. ببینید ما یک مرحله تقلید داریم، دو مرحله تحقیق داریم حداقلش. اون مرحله تحقیق خودش دو قسمه، تقلید غیر محققانه و تقلید محققانه. ما در ارتباط با خود دین این دو جور تقلید رو داریم، یا تقلید محققانه میکنیم، یا اول دین رو اثبات میکنیم بعد تقلید میکنیم، یا تقلید در واقع غیر محققانه و کورکورانه، مثل بسیاری که شناسنامه‌ای مثلا در یک فضایی قرار گرفتن. حالا داستان اونها هم مفصل هستش که به چه شکله. از این فضا که خارج بشیم، یعنی تا شما تو فضای گزاره‌های دینی هستید، از راه گزاره‌های دینی به محتواهای دست پیدا می‌کنید، اینها تقلیده، یعنی تحقیقاً برای شما اون محتوا مسلم نشده، برای شما پیاده نشده، فهم اتفاق نیفتاده. بله این تقلید ممکنه محققانه باشه، یعنی فهمیده دین درسته، اسمت مطابق با واقع، پس هر چی فرموده واقعا همینجوریه، ولی شما از راه گزاره ها دارید واقع رو مشاهده میکنید، از راه گزاره های دینی، و کاملا هم در حدودی تو فضاهای صحیحه، ولی خود دین تشویق کرد گزاره های من رو محققانه بفهمید. و دو مرحله تحقیق داریم، یک مرحله تحقیق تعقلیه، یعنی وقتی انسان تعقل میکنه تازه میفهمه. ببینید خود محتوای گزاره رو داره فهم میکنه. من دیروز مثال زدم، مثلا الامر رو بیان امرن، خب ما هم میگیم الامر رو بیان امرن، ولی فهمی شاید اتفاق نیفته. فهم اون وقتی اتفاق میفته که یکی از فرایندهای درون انسان به نام تعقل کار بکنه. وقتی این تعقل کار کرد، مرحله ای از تحقیق، تحقیق یعنی حقیقتا من اون محتوا رو فهم بکنم. اولین مرحله تحقیق چی هستش؟ بحث تعقله. این یک مرحله. یه مرحله دیگر از تحقیق داریم، باز خود دین سفارش کرده که به نحو شهودی و حضوری انسان اون حقایق رو بفهمه، یعنی در یک درجه که حالا بحثا هست که مثلا ورثه انبیا کسانی هستن که مثل انبیا وقایع رو بفهمن، که اونها از چه سنفی فهمیدن تو اون فضا حرکت بکنن، تو فضای علمی که از ناحیه تهذیب و سلوک به دست میاد. خب اینم یک مرحله از تحقیق هستش که حالا مثلا در کلمات فلاسفه و حکما و اهل عقل که شما میگردید، وقتی میگن مثلا محققین، منظورشون کیا هستن؟ همین هستن که با روش تعقلی فهم میکنن. ولی وقتی میرید در آثار اهل معرفت و عرفا و اینا، اونا همین اصطلاح به کار میرن، میگن محققین، میگن محقق، ولی منظورشون کسانی که پایین تر از کشف بخوان مطلبی براشون، اصلا محقق نمیدونن. میگن محقق و تحقیق یعنی کشفن واقعیت رو درک کرده باشه، درجه کرده کشفن واقعیت درک کرده باشه. من یه مثال ساده شو بزنم، مثلا قبلا عرض کردم، مثلا ما یه وقتی 5 ساعت راجع به شکر حرف میزنیم، ولی یه وقتی کسی مست شراب شکر میشه، اصلا مدهوش این مقام میشه، شکر رو در درون خودش حس کرده و میفهمه این یعنی چی. خب این به اون قدر خیلی فرق میکنه. ما میگیم این محققانه به نحو علم حضوری این فضا رو درک کرده، تفویض را، تسلیم را، توکل را، حتی توبه را، توبه را ما یه حرفی میزنه، ولی کسی که تو فضای توبه بیفته، اینا یعنی حس کردن مستقیم این مقامات، این یعنی تحقیق اون مقام. این دو مرحله، مرحله تحقیقی. ولی اولین مرحله تحقیقی یه خاصیت داره و اون هستش که گرچه دومی هم عمومیه، ولی عمومیت اولی بسیار واضح و روشنه. ما تعبیر میکنیم زبان تحقیقی بین المللی، و این خاصیت های این نوع نگاه و کار کرده فلسفه است. ما الان با مسلح بودن و داشتن ادبیات فلسفی با همه میتونیم حرف بزنیم، هر کسان یه حرف ما رو قبول ندارن میتونیم حرف بزنیم،
ولی با زبان‌های دیگه حتی با زبان عرفانی نمیشه حرف زد و همچنین اگه بخواد درون دینی بحث بشه و امثال اینها. پس این هم در واقع یکی از کارکردها با این ویژگی‌هایی که عرض کردم. دومین کارکرد فلسفه، کارکرد فلسفه در باب دین هست که حالا من الان اینجا تفصیل نمیدم، کیفیت تعاملی که فلسفه با دین داره از باب خدماتی که فلسفه به دین میکنه، این رو عرض کردم. من فقط از باب این که توجه به این نکته بشه عرض میکنم. یه بیانی رو مقام معظم رهبری داره، ایشون میفرماد، شاید دیده باشن دوستان، که فلسفه علم دینی محضه. من خودم عمیقا این جمله رو قبول دارم. توجه کردید؟ فلسفه علم دینی محضه، از بس ترابط داره با دین شناسی تو حوزه های متعدد. فلسفه که میگیم نه یا فلسفه مثلا آیا اعرابی که در مقابل رسول الله بودن خب اینا رو نداشتن؟ بله، فهم دینی فضای تشکیکی هستش تا برسیم به قلهش که مال خود رسول الله و ائمه معصومینه. ما تو این فضا هستیم. یکی از بهترین چیزایی که کمک میکنه رشد عقلانیته. هر چی عقلانیت بیشتر رشد کنه، مؤلفه‌های دینی بیشتر فهم میشه. کارکرد سوم فلسفه که اشاراتی کردم، کارکرد فلسفه تو کلامه. کلام دانشی بسیار جدیه، اصلا شوخی بردار نیست. و از جمله اعتقاداتی که من دارم راجع به کلام اینه که کلام ظرفیت بسیار گسترده، گاهی اوقات ظرفیت فلسفه هم این نیست که عرض کردم به لحاظ محتوا چقدر گستردگی داره، به لحاظ روش چقدر بازه روش در واقع کلامی. حالا یکی از چیزهایی رو که به شدت میتواند موجب ارتقاء کلام بشه فلسفه است. از زمان خواجه نصیر شروع شد، بلکه قبلش هم میشه ردیابی کرد، از خواجه نصیر شروع شده. از یک منظر شما آثار صدرا رو میتونید آثار کلامی بدانید، نه این حرفی که بعضی میگن این فلسفه نیست کلامه. نه نه، میتونید بعد کلامی بهش بدید، چون واقعا از صدر تا ذیلش، مخصوصا شما وقتی به الهیات بنلخص نزدیک میشید از جلد 6 به بعد، به وفور چیزهایی رو پیدا میکنه که داره آیه روایت یا آموزه دینی رو داره حل و فصل میکنه. پس میتواند به عنوان یک از بعد کلام بهش نگاه بشه و اینا میتونه تزریق بشه. من مشاهده کردم برخی از بزرگان کلامی همین معاصر در آثار کلامیشون تو اون بزنگاه ها سرریز کردن فواید حکمت صدرایی رو تو کلام، و این درسته، سرریز کردن فواید حکمت صدرایی رو تو کلام. پس این فایده و کارکرد دیگری است که برای فلسفه است. کارکرد دیگر فلسفه تو فضاهای عرفانی و کشف و شهود، همین صدرا بهش توجه کرده، به این نکته دیگران بهش توجه کردن. خود این آیون اهل معرفت میگن نسبتی که منطق با فلسفه داره مشابه همین با برخی از توضیحات، همین نسبت رو فلسفه و دانش‌های عقلی نسبت به عرفان دارن. شما مشاهده بکنید فضاهایی رو که عرفان رشد کرده ولی عقلانیت خیلی جدی اونجا حاکم نیست، فضاهایی که مباحث عرفانی و معنویت گرایی رشد میکنه ولی عقلانیت جدی برقرار نیست، هم در داخل کشور هم در خارج از کشور. یکی از مشکلات ما اینه که تو بستر عقلانیت مباحث عرفانی و معنوی رشد نمیکنه. وقتی رشد نمیکنه بسیار آسیب پذیره، بسیار آسیب پذیره. ولی تو فضای خودمون، این تو فضای سنت حوزوی خودمون از قدیم، این بستر به این شکل بود، تو رشد عقلانی دانش ها رو باید فرا بگیره، فقه باید بخونه، اصول باید بخونه، یک دانش عقلی کلام باید بخونه، فلسفه باید بخونه، مراحلی از فلسفه و بعد مثلا فلسفه صدرایی. ببینید چه قدرتی به این شخص میده. بعد وقتی وارد سلوک میشه و چیزایی که بهش دست میده چه جور قشنگ تحلیل میکنه، دچار اشتباه نمیشه. من اینا الان ممکنه اصطلاحات آماده نباشه برای دوستان، چرا شطحیات به تدریج کم شده تو فضاهای عالمانه؟ یکی از اسبابش همینه. دستش فضا روشن بود، نیاز نبود اینجوری حرف بزنن، خلط بکنن بین مقامات مختلف و بحثایی رو مطرح بکنن. این رشد عقلانیت تو بستر عقلانیت معنویت رشد بکنه و بیاد بالا، یکی از خاصیتاش همینیست که عرض کردم. این یکی از کارکردها. کارکرد دیگری که فلسفه داره، کارکرد فلسفه هستش در علوم انسانی. کارکرد فلسفه هست در علوم انسانی. فالان ما از قدیم این بحث مطرح بود که فلسفه ام العلوم هست، نمیدونم تأثیراتش تو دانش‌های دیگر به چه شکله، ولی دقیق توضیح داده نمی‌شد که به چه شکله. الان هم ما تو کتاب‌های فلسفی خودمون که نگاه می‌کنیم مفصل این بحث توضیح داده نمی‌شه. بدونید هر وقت معنای دقیق این سخن که حقه، فلسفه از مادر همه دانش‌ها هستش، اگر این دقیقاً ترابط فلسفه با سایر علوم تو فضاهای خودمون دقیق روشن بشه که ما مدل‌هاشو در جای دیگه داریم، دقیق روشن بشه، آغاز شکل‌گیری فلسفه‌های مضاف به دانش‌ها و شکل‌گیری دانش‌هایی رو که جامعه اسلامی ما نیاز داره کلید خورده. اون وقتی عمیقاً این فضا روشن خواهد شد که کیفیت تعامل و نظارت و همراهی فلسفه با دانش‌های دیگر برای ما روشن بشه، نسبت اینا روشن بشه. اگه نسبتش روشن شد، بلافاصله بدونید ما میتونیم مبانی فلسفی رو تبدیل بکنیم به فلسفه‌های مضاف، البته با چیز دیگری که باید همراه بشه، آرام آرام این رشته‌ها راه بیفته. من در ذهنم هست در جاهایی مفصل‌تر عرض کردم، تثبیت موضوعات، بیان سنخ اون موضوع، تبیین روش‌های اون دانش‌ها، حکومت قواعد فلسفی در تمام لایه لایه اون دانش‌ها. مثلا نگاه بکنید، خب ما قانون علیت رو تو فلسفه تثبیت می‌کنیم، علاوه بر قانون علیت ده ها قانون پیرامون علیت بحث میکنیم. مثلا قانون الواحد قانون پیرامونی علیته و سنخیت و و و چیزهای دیگر. وقتی تو فلسفه اینها این قانون علیت و قوانین پیرامونی بحث میشه، وقتی ما توجه به اینها میکنیم، معنیش اینه که در سرتاسر دانش ها قدم به قدم که در اون دانش ها پیش میریم باید بر اساس این قواعد پیش بریم. یعنی اگر در فضای فلسفه تثبیت بشه سنخیت بین علت و معلول لازم نیست، بدونید تحولات شگرفی به لحاظ روشی و محتوایی در زیر مجموع انجام میگیره. ناخودآگاه همه کسانی رو که کار دانشی میکنن، ناخودآگاه به نحو فطری مثل منطق فطری همینجوری عمل میکنن. تو تمام دانش‌ها ببینید هر مسئله‌ای که اتفاق می‌افته دنبال علت دارن می‌گردن. این همون فضای حکومت، فضای فلسفیه. و بعد تو ریزکاری‌ها مثل قاعده الواحد، وقتی قاعده الواحد تثبیت بشه، که حالا من چون ما تو بحث فلسفی هستیم در جای حرفایی که زده میشه تو بحث از دانش‌های دیگه راجع به واحد، متخصصین این فن وقتی مشاهده می‌کنن نمی‌دونم چجور باید به این بحث رو نگاه بکنم؟ این نه چی اصلا متوجه مثلا موضوعش چیه، معمولش چیه، نسبتش چیه، شکلگیریش چیه، داستانش چیه؟ توجه فرمودید؟ قاعده الواحد وقتی پذیرفته میشه در تمام دانش ها، اگر شما مثلا در بررسی های شیمیایی، فیزیکی، شما با دو تا سه تا خاصیت در یک شی روبرو هستید، قاعده الواحد به شما میگه اون پشت صحنه با دو سه تا چیز مختلف وجود داشته باشه و چگونه این انتشار پیدا میکنه تا نقطه های بالاتر. همه اینا برای قاعده الواحده. اگه قاعده الواحد رو نپذیریم، ما تو این بندها دچار مشکل خواهیم شد و همچون فضاهای دیگر. این هیمنه قواعد فلسفی در تمام پیکره دانش‌ها، حالا چه علوم انسانی، چه علوم تجربی، دانش‌های دیگر، این بحث مضاف بر این تعامل‌های دیگری از خصوصا در علوم انسانی که جای بحث مفصل‌تر داره، واقعا نیاز داریم ما. بررسی هویت اساسی علم انسانی چیه؟ کیفیت نظارت فلسفه بر او چیه؟ اگر علم انسانی به معنای رفتار انسان باشه که زیر سر برخی از اعتبارات ذهنیه، به تعبیر که از علامه طباطبایی مطرح میکردن، نقش فلسفه بسیار پررنگ خواهد شد که معناش چیه. ما بتوانیم هویت برخی از این چیزها رو دقیق بشناسیم، یکی از کارکرده که اصلی ترین کارکرده و ما الان خیلی بهش نیاز داریم به خاطر اطلاعاتی که پیدا کردیم. گفتیم قبلا فرض مثلا فقه، خیلی از بحث تو فقه مطرح نبود، نیاز نداشتیم. حالا مثلا فرض کنید که شما فکر کنید مثلا در زمانهای گذشته فقهای شیعه میشستن روابط بین الملل رو بحث، فایده ای بین الملل نداشت، مثلا کسی سوال نمی‌کرد، ذهنیت رو نداشتن، مثلا حاکم رو قبول نداشتن. حالا این حاکم اگر شد، مثلا نسبت او با قوا مثلا چه جوری باید باشه؟ قوا چیه؟ مثلا بستر نبود، یعنی بستر کار نیست. خب وقتی بستر کار فراهم میشه، سوالات پیدا میشه، فقه ارتقا پیدا میکنه و چیزهای دیگر. دانشجو دیگه هم همین جوریان. ما الان به حجم انبوهی از حوزه‌های مورد نیاز برخورد کردیم. فرض کردم که تعامل با اونها، مثلا ما عرض کردم ما هممون طلبه هستیم، از این بحثا سوء استفاده نمیشه. ما یه بحثی داریم و کاملا به حقه که آقا دین پاسخگوی همه سوالات است، کاملا به حقه، ولی این رو هی شعاری گفتن همه جا این آسیب زاست. فردا طرف مشتو میگیره آقا این سوالات رو حل کن، آقا احتیاط این هستش فلان بکنیم اونجوری بکنیم، اینا که نمیشه کار، که باید دقیق روشن باشه دیدگاه دین در این مورد چیه، لااقل به اون مقداری که راه داریم. الان این فضاها برای ما مطرح شد. اینو چیزی که من شماره کردم از این مطلب هم خارج میشیم. من هرچی می‌نویسم باز تمام نمیشه. یه مطلب دیگرم راجع به آموزش فلسفه بگم تا یواش یواش به بدایه برسیم. چند تا نکته رو راجع سریع میگم، اینا دغدغه هست. من میدونم اینا پشت صحنه ذهن دوستان عمل میکنه و گاهی از اوقات مشکلات رو به وجود میاره. تانتون گفتم ولی دوستان توجه داشته باشن. خب پس مطلب پنجمی ما درباره آموزش فلسفه است. چند تا نکته رو لیست کردم عرض کنم. یک، ما اولا سطوح و لایه‌هایی از فلسفه تو فضای آموزش برای همگان لازمه. اصلا بشر رو بستر تعقل کار میکنه. هر وقت از این فضا خارج شد مشکلاتی ما داریم. یک سطح و یک لایه‌هایی از آموزش فلسفه، نمیگم آموزش فلسفه اینو بیاد بدایه بکنن، بس این نیست. دیگه اینا کارهایی است که من شماها باید انجام بدیم تو این فضایی که الان بسترش آماده است که مرتکب بزرگان ما هم هست. به گونه ای بشه که اصلا رشد فرزندان ما، اصلا تربیت بر پایه‌های عقلانی و اندیشه‌های تعقلی شکل بگیره. ذهن عقلانی بشه. بعدن وقتی شما مراحل بعدی دین رو بهش مطرح می‌کنی، با استحکام بیشتری میپذیره، میتونه و میدونه چجوری با شبهات باید برخورد کنه. ما باید برای اینا برنامه ریزی کنیم. کیفیت رویارویی جامعه به نحو عمومی با شبهات باید چجوری باشه؟ نشستیم روی این فکر کنیم که این چجوری باید باشه. ما باید چجوری کاری بکنیم که جامعه برخوردش با شبهات عقلایی و عقلانی باشه، نه در واقع مرعوبانه به اینکه خودش از دست بده با یک شبهه. البته اینها رو کسانی میتونن انجام بدن که خودشون مرعوب نباشن. کسانی که خودشون مرعوب باشن طبیعتاً این فضا رو نمیتونن انجام. این یک سطح. خب یک نکته دیگه که تو فضای آموزش فلسفه باید بدونیم، من برای طلبه‌ها و دوستانمون بیشتر تاکید میکنم روی این بحث، ولی توقع ما از فلسفه است. آقا فلسفه پاسخگوی همه نیازهای انسانی در همه سطوح نیست. یه فکر کنید که مثلا فلسفه رو مثلا رفتیم داخل دیگه تمام مشکلات روحی و روانی و خانوادگی و اجتماعی و دینی و همه اینا حل میشه. دیگه رفتیم تو فلسفه دیگه تمام شد دیگه. اینجوری نیست. تازه آغاز برخی از مشکلاته. تازه این دغدغه‌ها رو نداشته، دغدغه‌ها شروع میشه. توجه کردید؟ اینو میخوام عرض بکنم. لزوماً فکر نکنیم سعادت تو آموختن فلسفه است. بله از فلسفه، از راه فلسفه اسلامی تعقل اون بحثو گفتیم سر جای خودشه، انسان رو به سعادت قصفا میرسونه، اون سر جای خودشه. ولی فکر نکنیم اگر آموزش مصطلح فلسفی رو یاد نگیریم دیگه مثلا دنیا و آخرتمون خرابه. نه اینجوری نیست. اصلا من عرضم اینه، استعدادهای متعدد گونه شناسی باید کرد انسانها را و متعلمین را. بسیاری از این گونه ها یک اگه مثلا تو فضای دانشی مثل حوزه ها باشن، یک سطوحی از فلسفه رو بکنن به خاطر برخی از کارایی ها. باید دیگه برن تو فضاهای دیگر. اینقدر فضاهای کار ما داریم الا ماشاءالله که باید به اونها بپردازن. الان شما فکر می‌کنید مثلا فضای تبلیغ تخصصی حسابی، نه واقعا تخصص بوده نمی اینجا، این حسابی واقعا تبلیغ دین انسان بخواد بکنه کم به کار و مطالعه و پژوهش نیاز داره؟ و هزاران مورد از اینها ما داریم. دوستان باید آرام آرام به تدریج اون فضای خاصی که جانشون با اونها گره خورده اونها رو بشناسن. من خیلی از اوقات از باب مشاوره به خیلی از دوستان میگم، میگم شما بیا این کار رو انجام بده، حرف رو گوش نمیده، بعد از 10 سال هیچ کاری نکرد، ولی اگه اون کار رو انجام میداد الان میشد ما 10 نفر رو به او ارجاع بدیم بگیم تو این فضایشون کار کرده و زحمت کشیده. توجه کردید؟ پس این بحث رو توجه داشته باشید. آموزش فلسفه که عرض کردیم فضاش به این شکل هستش. توقع ما از فلسفه چیه؟ بعد ببینید بعضی اوقات توقعهای زیادی که از فلسفه پیدا میشه، خب ببینید یواش یواش ما اینا رو زیاد دیدیم. میاد یا آقا فلسفه کجا، دین کجا، پر از احساب. کی خواست فلسفه رو با دین مقایسه کنه؟ مگه فلسفه میخواد جای دین رو بگیره؟ حتی دین هم جای فلسفه رو نمیتونه بگیره. این توجه داشته باشید، هر چی سر جای خودشه، تو جای بزنگاه هر چی سر جای خودشه، ولی دین مشهون از اخلاق و رفتار و کشف و شهود و تعقل و جمع اینها و فضاهای متعدد حیات بشری. و گرچه فلسفه دوست داره به اون حوزه ها برسه، ولی اون یه فضای تخصصی ویژه خودشه. بعد میاد مقایسه میکنه، میگه آها من وقتی این روایت رو میشنوم کیف میکنم، راحت تن یک کلمه است. شما به قول امیرالمومنین من تمام کردم قضیه رو. بله درست، خیلی خوبه، همینم باید باشه. توجه کردید؟ ولی بعد نگه آقا فرض من الان اصالتی وجود اصالت ماهیت من کجا برسم به این که این به درد مثلا عقاید من خواهد خورد. اونایی که متخصص کار هستن میتونن به درد میخوره، ولی لازم نیست همه اینا ریز و بم این قضایا رو بخوان در بیارن. که پس این نکته رو عرض میکنم که بهش توجه بکنیم، بعدن توقعمون از فلسفه بگونی باشه، بعد نگیم آقا اکثر مخالفتایی که با فلسفه میشه گاهی وقت از این ناحیه ها هستش که توجه نمیشه. بله، یعنی من این نکته بعدی نوشتم. بله، کسانی که میخوان به فهم عمیق از گزاره‌های معارفی برسن، یعنی مجتهد تو این حوزه ها بشن، تو حوزه معارفی دین، یک، کسانی که میخوان متخصص در فلسفه باشن، یعنی مجتهد تو فلسفه باشن، دو، کسانی که میخوان کلام رو غنی کنن و متحول بسازن، این سه. چهار، کسانی که در وادی فلسفه عرفان میخوان جدی کار بکنن، یه رشته‌ای در عرفان شکل گرفته اونها فلسفه عرفان، اگه میخوان تو اونجا جدی کار بکنن و حوزه های معرفت شناسی رو عمیقا میخوان توجه بکنن، این بعدی ها رو شما روش دیگه خودتون درست کنید، اینا رو میخوان توجه داشته باشن، و همچنین اقدامی راجع به فلسفه های مضاف به دانش ها میخوان داشته باشند، اینها ضرورت داره در دو سطح به فلسفه کلاسیک بپردازن. من بازم میگم دو سطح به خاطر این که یک سطح متعارف پیش از اجتهاد البته حد متعارف معمولی بیشتره، مثلا ودایی خونده، نهایی خونده، شرح منظوم خونده، اشارات خونده، بخشی از اذکار خونده، این مقدار، این یه مقداره. یه مقدار میخواد نه واقعا متخصص و مشتهد تو این فهم باشه که تأثیر گذاریش تو این حوزه گفتیم عمیق باشه، قطعا باید فضاهای فلسفه آموزی رو به مدت فراوان و با همه تلاش ها و کوشش ها و با همه هوش و حواسش این فضا رو بپیماید با همه ابزارهای لازمش، فضای تخصصی بسیار فاخری که در حوزه های ما متعارف هست. این نکته. یه نکته دیگه هم راجع به آموزش فلسفه بگم، در ارتباط با آموزش فلسفه مدل های مختلفی هست، مثلا بعضی ها میگن به نحو تاریخی طی کنیم، تاریخی نه اون بحث اینجوری گفتیم من بالفعل نداریم تو حوزه ما، بنام تاریخی یعنی اول مشا بکنیم، همین الان طرفداران این نظریه هستن، اول مشا بکنیم بعد اشراق بکنیم بعد حکمت صدرا بکنیم، ولی غالب اساتید از زمانهای سابق تا الان به این شیوه عمل نمی کردن، و شاید از جهتهای آموزشی و تربیتی هم از یک جهتی این روش در واقع درست باشه، یعنی ابتدا میان اون دیدگاه‌های نهایی از یک جهتی مطرح میشه در یک سطح متعارفی، و بعد به این دانش‌پژوه گزارش می‌کنن که شما برای اینکه عمیق‌تر اینا رو بفهمید اون وقت برید دنبال فلسفه مشا، فلسفه اشراق تا این مقدار رو بکنید، دوباره آموزش مثلا فلسفه صدرایی ادامه داره، مراحل غنی‌تر پیش خواهد آمد. الان در حوزه‌های ما این حاکمه، این دیدگاه حاکمه، و طبیعتاً مباحثات ما هم به همین سبب پیش خواهد رفت. خب این هم یک نکته راجع به آموزش. نکته دوم، نکته ششم، شاید ششم باشه. حالا نکته بعدی که عرض بکنم، آقا مواجهه اول با یک دانش مهمه. الان شما دارید مواجهه اول میکنید، در مواجهه اول، این مواجهه اول رو شوخی نگیرید، به لحاظ فهم اون دانش و به لحاظ عایداتی که برای انسان به دست میاد، در هر دانشی مواجهه اول مهمه. لذا استادی که من نگام اینه، یعنی ممکن نتونیم عمل بکنیم، من میگم استادی که برای مثلا فرض کنید که اولین بار میخواد یک دانشی مثل اصول رو، فقه رو یا هر چیزی، یه استاد تقریبا ورزیده تری باشه، توجه کردید؟ اون ساختار ذهنی اول شکل داره میگیره، اون مهمه. و بعد چقدر من یه بار از این ور میرم یه بار از جهت ذهنی که داره برخورد میکنه. آقا اینو قدر بدونید، بسیاری از کشف مباحث ظریف و اون یک سری مدل‌های زیبا تو همون اولین برخوردها اتفاق خواهد افتاد. ببینید هیچ یک از ما با فلسفه رو گروه هستیم، واقعیت فلسفه این صدر و متعلقین که دیگه فرض کنید که از یه جهتی شاهکار فلسفه اسلامی هستش و واقعا هم همینه، شما ابتدای اسفارشون رو نگاه بکنید تو مقدمه، یه علم منحصر به شخصی نیست، من نمیارم اینا رو که من گفتم دیگه هیچ کسی هیچ فهمی دیگه نداره، هرچی من بود من فهمیدم، نه من الان یه چیزی میخوام عرض بکنم تو مواجهه ام، نمیخوام بگم همه چی تو مواجهه اول هست، ولی مواجهه اول یکی از بهترین مواجهه ها هست. لذا مواجهه اول رو غنیمت بدونید و توجه کنید. این یک نکته. یه نکته دیگر، فکر نکنید همه سوالات باید به زودی حل و فصل بشه. آدم های عجول در پاسخگویی به سوالاتشون دچار آسیب های فراوان روحی و علمی میشن. فقط فلسفه رو نمیگم، دانش متعدد ما اینا رو زیاد مشاهده کردیم. طرف یه سوالی پیش اومد، شبهه پیش اومد، فکر دیگه تمام شد قضیه، حالا هر چی گفت میگه این نیست، این نیست، این مطلب هست، این مطلب هست، یه طرف اصلا میره از این فضاها بیرون. توجه کردید؟ با همون چیزایی که در ذهنش شکرته. سوال گاهی از اوقات 10 سال در ذهن انسان و با جان انسان کار میکنه. توجه کردید؟ و اصلا پخته میکنه این طبیعت انسان را، این کلنجارها. توجه کردید؟ و چه بسا اینا مکرر پیش آمده و مجرب برای همگان است اگه توجه بکنن، چه بسا پاسخی که بعد از 10 سال میابه همون پاسخی است که سال اول استاد بهش گفت، ولی هیچ وقت عمق این قضیه براش روشن نبود، فکر میکرد جواب نداده. بلافاصله بعد از مدت ها کار مدت یه دفعه میگه اه نکنه من تو کتاب بدایه این نکته خوندم، اینه میخواست بگه، برمیگرد اینو بالا همین میخواست بگه. طبیعت آموزش انسان ها، این توجه داشته باشید. حالا اینا رو با اون بحثای اصول فقهی که واسه مطرح کنیم، مراتب فهم و فقه و اینها، اینجوری هست واقعیتش. راجع به دین پژوهی همینجوری، راجع به فلسفه پژوهی همینجوری، راجع به اعتقادات، شبهات، بحثایی که مطرح میشه، چیزایی که در جامعه میاد، این فضا رو توجه داشته باشید. زود تصمیم گیری انسان نکنه، راه ها رو باز بذاره تا رشد کنه. نکته بعدی که عرض بکنم، این از اون دیگه مثل اینکه واقعی هستش، یه صدای از اون در 20 سال پیش به ذهنم بگوشم فرمون ها چی بود نمیدونم. حالا در اصورت نکته دیگه که بلازم آموز فلسفه توجه بکنید، آقا محور اساسی تفکر، توجه که همین تفکر آزاد که ما گفتیم. حالا من انشاءالله راجب بدایی که عرض کردم، من راجب اول و کتاب اول دو اینو عرض خواهم کرد. نمیگم برید حواشی شروع فلان فلان، اینا اصلا نیست. تفکر، حالا انشاءالله عرض خواهم کرد، کلاس مطالعه سنگین برای کتاب اول و دوم، مباحثه و بعد تفکر، 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 تا این تعبیر من بومیتون بشه، یعنی مال شما بشه. توجه کردید؟ تو این روند مدل بریزید، خراب کنید، باز مدل رو درست کنید، هی این رو به اونجا پیوند بدید، ولو دیدم مثلا باشه، حالا از ما نپرسید فقط، توجه کردید؟ مثلا اینو به اونجا ایشون گفت پس چجوری میشه، این با اون چجوری مربوطه، خودتون حل کنید، میتونید حل کنید. انسان با تأمل این مشکلات، خداوند نیروی عظیمی در اختیار ما قرار داد و همه این سرمایه‌ها با این نیرو کسب شده و رشد و ترقی اینها هم، فهم اینا با همین نیرو صورت میگیره، رشدش هم با همین نیروها صورت خواهد گرفت. خب پس الحمدلله ما تا اینجاش کشیده شد، یک مطلب میمونه یک مطلب میمونه و اون هستش که ما میخوایم وارد بدایه بشیم. ما انتظارمون از بدایه چی باید باشه؟ انتظار ما از شما در فراگیری بدایه چیه؟ انتظار عمومی و بحثایی که در این حد باید داشته باشه میشه الله فردا هست.
عرفان ها چی؟ بگو عرفان ها پیشنهاد که از برید تو راه سلوک به شما علوم میخواهد دست که از راه دیگه کشف نمیشه و اینا رفتن به این رشته شکل دادن. آیا شما چرا این کار کردید؟ خودت گفتی من برم اینجا، خودت گفتی اگه زود ببرزی چه چیزها میبینی. با من رفتم زود ببرزی اینجا دیدم دیگه چه برم.
این ما رو فهمه به گزاره های دینی ساز نمی کن، مجبورش میگه یه سری علوم رو تولید کنه، درسته؟
فقط این نیست، این یک اصلا اصلش اینا ها نهاد بشریه و بشر خودش میدون اینا روشه، چه دین بگه چه دین نگه اینو میدون. دین هم در واقع تو همین برای بشر اومده دیگه، معرفی کرده بگه آقای فلانی شما این قدرت رو داری یا این مراجعه میدونی من دارم. این فکر نکنید که مثلا چون حالا دین فرموده من این کارو میکنم، دینم نمیگفت شما این کار میکردی. توجه که این بار داشت تعقلی میرفتی، بله دین که دایت ها داره اون سر جو خوشی مفرید بود اجازه داری هر کلامی میگیم باید ده تا قید بزنیم که کنار چیه، چون هم ضبط هم میشه و در هم یه دیکه رو برمیدن یه چیم بگیم که آقای اسم به دین ادیایی نداره. این نیست، اینه توجه به ما حوزه ها. ببینید آسیبی که در فضاهای دانشگاهی هست مباحث التقاطی و فضاهای اینجوریست، آسیبی در حوزه هست تعصبه، تعجبه. این رو باید ما دائما مراقب باشیم. چرا؟ چون ما هی دین رو فهمیدیم خیلی مهمه،
بله،
ایمان آوردیم، با عقلانی ایمان آوردیم، ولی یک دفعه میبینید فضاهای این یه چیزی رو یادم اومد، حتما فردا باید بگم این رو چه
زیاد زیاد
اینو باید فردا بگم، حالا یادم باشه که من یاد به این مهمه چی داشتیم
تحجر
رو اینا تحجر آسیب حوزه ها هست. تحجر یعنی دین برای شما به گونه ای جلوه کنه که با همونایی که اومدید دین رو قبول کردید همه اونا تخته کنید، اون ظرفیت هایی که دین تو اون ظرفیت ها بازی میکنه، این توجه یک ظرف شناوری هست، دین اومده تو اینجا داره بازی میکنه، دین خارج از این ظرف نیست، خارج از این ظرف باشه به درد بشر نمیخوره.
یه تشبیه شما انجام دادید بین مثلا فرض کنید پذیرفتن حجیت خبر واحد و لوازمش، بعد تو این روش وقتی تایید میشه
دیگه باید به لوازمش تعلق بگیره، ولی آسیب داشته باشه.
خیلی از این جاها ما حدود و قصور هم مانع اینا قائل میشیم، یعنی وقتی مثلا دارید توی روش کار انجام میدین میگیم این چهار تا جاشو دیگه از پیش میدونیم دیگه قبول نمیکنیم. اینو تو تفکر آزاد
شما نداره، اگه واقعا آیا دین شما نداره، دین آیا این روش را به نحو مقیدن قبول کرده؟ ما میگیم اصلا نمیتونه اینجوری قبول کنه، توجه کردید؟ و گزارای دین میگه مطلقا روش تعقلی قبوله، توجه کردید؟ این مهم. مثلا حجیت خبر واحد ممکنه بگه حجیت خبر واحد در صورتی که 1 2 3 4 5 تفسیرم بزنه خواهد در همون معدوده خواهد شد.
بعد من این تعقلی که شما فهمیدید فرض کنید الان هر کسی میتونه به نحو همین تعقل آزاد بتونه فکر کنه به این گزارا، خب اگر این باشه، اگر طرف واقعا با همین تعقل آزادش بسه غلط برسه، این اینجا
که مثل این چه میگه اصلا علمای ما گفتن اگه با تعقل آزاد صاف صادقانه بدون شیبیلی برسه که دین غلطه، این مجاز، این مستضعفه، تصریح بزرگان ماست، توجه کردید؟ این حالا من یاد من چون که میخوام میگم تصریح بزرگانه، تصریح بزرگان هم نباشه آیات داریم، روایات داریم، عقل خود انسان هم میگه، اصلا من این نمیفهمم، این چیز کامل عقلانی واضحه. خب من فرض کنم با تعقل خودم با فهمیدم یقین کردم که این فضا قرار چیکار کنم، اینجا راهی ندارم که لا یکلف الله نفسا الا
اینجا پس
وسعها،
البته
تعقل گسترده است،
تعقلیت کجا میاد؟
تعقل بهش بعد از پذیرش دینه، یه چند تا چشمه که از دین دید دیگه حواسش جمعه، یه با حسابی اینجا اگه اونجا یه چیزی گفت با عقل درتی موازه باشه، یک روند رو باید طی کنه. این عقل که میگم، عقل خیلی چیزا رو ملاحظه میکنه، مثلا عقل یک چیز احتیاطه، توجه کردی؟ چیزی مبنای جدی میگه حالا من هر چی فکر کردم، یا دیگران هم دارن تو روایات امام، هر چی فکر کردم این به من مسلم نشد، ولی یه چیز دیگه، آیا احتیاط رو دین عقل بد نمیگه؟ کاملا واضحه که میگه، توجه کردید؟ یعنی عقل که گفتم مواقف باشه، عقل خیلی چیزها رو میبینه، خیلی ظرفیت رو مشاهده میکنه. الان خیلی از مردم واقعا با تعقل پیش میرن، تعقلشون به چیه؟ برانداز میکنه رفتار و اخلاق گروه ها و طبایف مختلف رو. این نکته توجه کردید؟ مثلا میگه آمریکا، اسرائیل، کجا کجا، ایران، فلان 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 فلان، شخصیت ها اینها، اینا رو مقایسه میکنه، باور و استدلال براش درست کرده.
ما اینجا خلط اینجاست که عقل و مساوی ما استدلال برهانی دقیق ببینیمش اینجا.
نه، عقل فقط کارش کار انتقال نیست، انواع کارکردها عقل داره، توجه کردین؟
شما هر تعقلی ها مساوی تفلسفی
یعنی تعقل در ارتباط با هستی، برای شناخت هستی بعد
ولی سر
آره، مگه اینکه گسترش بدیم فضای فلسفه رو، چون ما خیلی تعقل ها رو فلسفه نمیدونیم، غلط هم نیست، هر چقدر درسته، توجه کردید؟ مثلا تعقل هایی که مثلا در حوزه طبیعیات صورت میگیره که باید بگیره، ما معتقدیم حوزه طبیعیات فقط تجربه نیست، تعقل هم اونجا حاکم، خب این که فلسفه درست نمیکنه، توجه کردید؟ یا چیزای دیگر مثلا تو ریاضیات کاملا ما از عقل بریم که فلسفه نیست، من یعنی اینکه شما بیاید دامنه رو گسترش بدید، مثلا تعقل در هر چیز، الان هم یه اصطلاحی هستش که زیاد استفاده میشه.
استاد این قبلش آموزش که فرمودید، خب حالا مثلا اون که اول تاریخ بخونم که تمام این عبودیت و این اون طوری مطرح میکنم که اول من شایعه مقدار بکنید بعد حالا مثلا
اصلا کسانی که این عقیده داشته باشن، من معتقدم اگر یک کتاب تاریخ فلسفه اسلامی مختصر شکل بگیره این خیلی خوبه، ما به عنوان مقدماتی توجه کردیم، ما خودمون توی 42 جلسه یه کاری کردیم ولی نه برای دوستانی که هیچی نخوندن، یعنی اونا به درخون و نایخون استعداد میدونستن، ما آزاد بودیم، خیلی سوی اونجا آمد به درد مقتدی نمیخوره،
ولی اگر چنین کتابی شکل بگیره، یک سری از این بحثی که الان کردیم یه مقدار فلسفه اسلام معرفی بشه، مسائلش معرفی بشه، فلسفه مشاور رنداش خیلی عالیه.
حالا
روش
حالا عقلانیتش حالا شکل بیشتره یا به محضتره، خب این عقل اینطور نیست؟
نه، عقل فلسفی اینو توجه نمی‌کنه. عقل فلسفه صدرایی، فلسفه صدرایی از یک روش های تحلیلی و پدیدارشناسانه، نه پدیدارشناسانه ما میفهمم، من نه استفاده بودم که واقعا جا، ولی تو منطق ما اینو جا پیدا نکرده. من همیشه اعتقاد دارم که اینه که میگن مثلا صدرا از روش عقلانی دورتره، اینا میدونی چرا این میگن؟ چون منطق خوندن، روش های منطقی تو فلسفه مشروع کاملا پیاده شده.
عقل خوش کار کرد
بعد سر نگه مقل خوش کرد این اسم رو نمیزن. بعد تو فلسفه صدرا عملا حوزه های تعقل رو به لحاظ روشی گسترش داد، به لحاظ روشی ها یعنی اون فضای تعقلاتی رو گسترش داد، اصلا محسوس کاملا، اصلا یعنی کاملا الان برای من روشنه که باید ما منطقی بر اساس روندهای فلسفی صدرا درست کنیم. اصلا فلسفه بر اساس منطق داره کار میکنه، اونا باید تو منطق افزایش بده.
یادآوری فردا فرقاسی
فردا بعد از ظهر ساعت 5 ولی صبح به صبح میادم.
ما میشه گفت فیلسوف اسلامی تمام یافته هاشو به دین عرضه میکنه و با دین تطبیق میده؟
آره، پشت صحنه سنجه و میزان تو درون دخالت نمیده، گفتم سنجه پشت صحنه داره با اونم آنگذارهای دینی که مسلم باشه، نه حالا یه مشتری یه چیزی گفته اون یه چیزی گفته اون یه چیزی گفته، نه یا خودش نمیتونه یقینا چی قضیه در دین، چون ما یه گرفتاری عجیبی داریم از پس این فضاهای تعبدی جدی میشه. خوبم هست یک روایت یه جای دیگه تمام اسلوب فکرش میخواد درست نمیده از باز چیکار داریم میکنیم. لذا ما را یک مفقودی در دینشناسی داریم، الهیات اجتهادی که ما دیگه مطمئن بشیم آقا دین دیگه این داره میگه، تمام توجه کردید؟ که مطمئن بشیم دین این رو میگه، بعد این رو اگر بخوایم تو اون پشت صحنه فلسفه هم به کار ببریم یا تو دانش‌های دیگه، نه، یکی از ضروریات شکلی علم دینی تو شغل مختلف اینه. البته اینم توی نه اینکه یک دفعه بگیم تمام شده، یک روند تاریخی داره.
بهتره این فلسفه کاملا آزاد بشه، یعنی واقعا حالا مسلمی
نه
بشینن واقعا فکر کنن، حالا کاری هم بده
اتفاقا همون فکرشون رسون که خب. یکی از منابع خیلی جدیست ما به واقعی برسن فیلسوف مسلمان دغدغه‌اش رسیدن به واقع، نه اینکه صرفا خوششون بیاد بیان چقدر روی عقلی قشنگی پیاده کردن،
نه دیگه همه
میخوان
به واقع
برسن.
خودت
هم
مثلا
سیفون مسلمان این تاریخ نشون داده، من این تاریخ میتونم یه بگم براتون، اینا میخوان به واقع برسن دیگه، لذا یک جور دخالت دادنش خودشون رفتن عارف بشن. چرا این کارو کردن؟
یه نیمچه پذیرشی بوده بعد رفتن مبانی عقلی شده.
یواش یواش اول که این کار میکرد میگه ابن سینا نبود، میگه همه شعری اینا، یعنی شعر دارن میگن اینا. بعد که رفت با ابو سعید ابوالخیر دو جلسه نشست، نه بحث اینجوری نیست، خیلی شعر نمیگه، در چه روش عقلانی به نحو متعارف هم نیست، همون روش تعقلیش میگه اعتنا. و این خیلی با برکت فلسفه دیگه، من صدر رو با توضیح دادن، صدر میگه اصلا تو روش تلفیقی با هسته مرکزی تعقل داره، یعنی منظم شده، همون تا کار ادامه داره.